روز هفتم را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. گفتگوها بین مقامهای طالبان و پاکستان برای بازگشایی گذرگاه تورخم امروز یک شنبه نیز به نتیجه پایان یافت. عبدالجبار حکمت کمیشنر طالبان در تورخم نیز موضوع به نتیجه تمام شدن نشست را تایید کرده و گفته که در جریان مذاکرات از طرف پاکستانی خواستند که سیاست و مبادلات تجاری را از هم جدا کنند تا بازرگانان و مردم عادی دو طرف از بسته شدن این را آسیب نبینند. در 21 فوریه در پی اختلاف بین طالبان و مقامات پاکستانی بر سر ساخت پاسگاه امنیتی سرحدی، گذرگاه مرزی تورخم علاوه بر کالاهای تجاری بر روی بیماران و مسافران بسته شد. شماری از سازمان‌های حقوق بشری و شبکه‌های مدنی از حکومت پاکستان خواستند که افغان‌های مواجه با تهدیدات را از این کشور اخراج نکند. 39 سازمان حقوق بشری و حقوق زنان و شبکه‌های مدنی در نامه‌ای که امروز یکشنبه 12 اُد به حکومت پاکستان فرستادند، خواستند افغان‌هایی که با تهدید مرگ در افغانستان مواجه هستند به کشورشان بازگردانده نشوند. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تسلیحات به جا مانده از امریکا در افغانستان غنیمت است که از نظام پیشین گرفتند. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان که امروز یکشنبه 12 اُد در صفحه اکس خود نشر کرده گفته که تجهیزات و تسلیحاتی که امریکا به نظام جمهوری مخلوع داده طالبان آن را غنیمت گرفتند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بارها خواستار بازگرداندن تسلیحات و تجهیزات نظامی باقی مانده امریکا در افغانستان شده است. مسئولان محلی طالبان میگویند که شمار تلفات سیلاب‌های اخیر در فرا به 72 نفر رسیده است. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان روز شنبه 11 اُد به نقل از مولوی اسرائیل سیار، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در فرا، گزارش داده که سیلاب‌های اخیر در کنار تلفات جانی خسارات زیاد مالی برای مردم به جا گذاشته است. و قرار است که رهبران اروپایی و ناتو امروز در نشست در لندن درباره امنیت و صلح اوکراین و تشدید فشارها بر روسیه بحث کنند. این نشست به دنبال دیدار جنجال برانگیز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید برگزار می شود. کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا روز شنبه از زلنسکی در دفترش در جاده داونینگ لندن استقبال کرد و بر ادامه حمایت بریتانیا از اوکراین تاکید کرد.
روز هفتم خوش آمدید. نشست های پیهم برای یافتن یک راه حل اساسی برای افغانستان در بیرون از کشور همچنان ادامه دارد. در این هفته اسپانیا میزبان نشست امنیتی هرات. تصویر خودکشی یک زن در فاریاب در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود و تصویر ترامپ برای آینده غزه از دید خوشمصلوعی خبرساز شد. به این موضوعات می پردازیم. ابتدا مرور دارم بر سرخط چند خبر مهم در افغانستان.
حتی به صورت استثنایی ما حتی از طالبا هم دعوت کرده ایم در این دور 12، چون برصورت ما از گفتگو با طالبا حراس نداریم، از بمب‌های طالبا حراس داریم.
ساختن شهرک در پنجشیر برای مهاجران از سوی طالبان با واکنش های مردم محل به آن. اهالی منطقه میگویند که طالبان در پی تغییر بافت اجتماعی هستند.
بیشتر طالبان به دنبال تغییر بافت قومی در ولایت پنجشیر هستند زیر نام ساخت شهرک برای اولاد کنندگان.
بازداشت یک زوج بریتانیایی در افغانستان. طالبان به دولت بریتانیا گفتند که سوی تفاهم بوده، اما این زوج هنوز در بند است. سایه محدودیت‌های مالی ترامپ بر زنان افغانستان. زن تایمز میگوید در بین طالبان و ترامپ گیر کرده است
و میلیون میلیون زن در افغانستان وجود داره. او زنی که با چه سختی، با چه روزهای حقارت‌باری به مکتب رفتن، به دانشگاه رفتن، همه از اونها به او امید بودند که یک روزی به یک جایی برسن که بتونن افغانستان را بسازن. امروز همه از اونها در خانه زندانی شدن. روایت این زنان کی میخواه بگویه؟
برف و باران در افغانستان جان ده‌ها تن را گرفت. چرا قربانیان حوادث طبیعی همچنان زیاد است و پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر انگلستان در چمپیونز ترافی؟ بازم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه بر رخدادهای مهم شش روز گذشته مرور دارم. این هفته مادرید اسپانیا میزبان نشست امنیتی هرات با جمعی از سیاستمداران، کارشناسان، نمایندگان تعدادی از کشورها و فعالان افغان بود. محور این نشست بررسی جایگاه افغانستان در سیاست‌های جهانی، تهدید داعش و گروه‌های تروریستی و نقش دیپلماسی در آینده افغانستان گفته شد. این 12 دور گفتگوهای امنیتی هرات بود. این نشست با ترانه سرایی دختران افغان آغاز و با رقص سما تمام شد. وطن عشق تو افتخارم، وطن در ره جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در ره جان نثارم، وطن نمایی کتاب نامه های به خواهرانم فوزیه کوفی و اعتراض با چادری دختری در این نشست از حاشیه های آن بود. در سال 2022 احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در این نشست حضور داشت و در سال بعد از آن اسماعیل خان فرمانده جهادی نیز در آن مشارکت کرده بود. اما امسال به جز رنگین داد فرزپنتا مشاور پیشین شورای امنیت افغانستان و رحمت الله نبی رئیس پیشین امنیت ملی دیگر چهره های شناخته شده اپوزیسیون غایب بودند. آقای اسپنتا بر لزوم پیشبرد همزمان صلح و مقاومت تاکید کرد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی هشدار داد که نادیده گرفتن خطر طالبان میتواند با فاجعه بزرگتر از حملات 11 سپتامبر منجر شود. جان سابکو رئیس پیشین اداره بازرسی عمومی آمریکا در بازسازی افغانستان یا سیگار که در روز دوم نشست حضور داشت گفت که افغانستان دیگر در اولویت امنیت ملی آمریکا قرار ندارد. این نشست تنها چند روز پس از برگزاری نشست ویانا جایی که چهره های مطرح مخالف طالبان از جمله احمد مسعود و تعدادی از رهبران اپوزیسیون گرد هم آمده بودند برگزار شد. 12 دور کنفرانس امنیتی هرات با عنوان افغانستان رستاخیز امید تلاش مشترک برگزار شده بود. من داود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک را با خود دارم. آقای مرادیان خوش آمدید. چرا این بار نشست امنیتی هرات در اسپانیا برگزار شد؟ دلیل خاصی داشت؟
ببینید، برای گزینش محل برگزاری کنفرانس امنیتی هرات ما دو معیار داشتیم، یکی که معیار سیاسی هست و دوم معیار مسائل تکنیکی و پشتیبانی و مسائل لوجستیکی. مطابق با این دو معیار ما چند گزینه داشتیم، چند شهر، چند کشور علاقمند میزبانی از کنفرانس امنیتی هرات بودن در منطقه، در اروپا، مثلا در کشور موراکو. پس از این که ما با همکارا مشورت کردیم، بهترین گزینه اسپانیا انتخاب شد، به این دلیل که یک، اسپانیا عضو اتحادیه اروپا می باشد، اسپانیا عضو ناتو می باشد و این که در دو سه سال اخیر سیاست خارجی اسپانیا در دفاع از مردم افغانستان به ویژه در دفاع از زنان افغانستان حرکت کرده است. بنابراین و همچنین سابقه تاریخی که اسپانیا دارد، فراموش نشود که اسپانیا یک کشور هست که بخش از هویت خود و هویت اسلامی و عربی می داند، به دلیل نزدیکی که اسپانیا به کشورهای اسلامی دارد و که چند صد سال خاندانهای اسلامی در اسپانیا حاکمیت داشتند. بنابراین اسپانیا بهترین گزینه به خاطر گذشته مشترک اسپانیا و همچنین سیاست خارجی حقوق بشر محوری اسپانیا بود. مسئله دوم هم اسپانیا در بین قاره امریکا و اروپا قرار دارد، سفر به اسپانیا آسان‌تر از علاقمندان که از آسیا یا اروپا یا امریکا میخواستن سفر کنند، تسهیلات بیشتری برای سفر در اسپانیا بود. بنابراین به خاطر دو معیار اسپانیا انتخاب شد به عنوان میزبان دور 12 کنفرانس امنیتی هرات.
خب این نشست چند روز پس از نشست ویانا برگزار میشه، جایی که خیلی از چهره های مطرح مخالف طالبان حضور داشتن و چهره هایی که قبلا در نشست های امنیتی هرات هم حضور داشتن. چرا این بار این چهره ها در نشست امنیتی هرات در اسپانیا حاضر نشدند؟
ببینید، کنفرانس امنیتی هرات 2012 شروع شد، دوازده دور برگزار شده است و هویت متفاوت دارد از نشست هایی که اینجا و آنجا برگزار می شود. نشست وینا هم که نشست مهمی بود، از لحاظ تصادفی نزدیک به کنفرانس امنیتی هرات بود، اما هیچ ارتباط ارگانیکی وجود ندارد. ببینید، کنفرانس امنیتی هرات یک ایستگاهی است برای گفتگو، و این که ما از سال 2012 به این سو از تمام جناها، دستندرکاران، بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین المللی دعوت میکنیم بیایند موضوع و دیدگاه خود خود در مورد منازعه افغانستان با دیگران در میان بگذارند. حتی به صورت استثنایی ما حتی از طالبا هم دعوت کرده ایم در این دور دوازده، چون برصورت ما از گفتگو با طالبا حراس نداریم، از بمبای طالبا حراس داریم. بنابراین در این دوازده دور ما از تمام جناها دعوت کردیم، از جمله نمایندگان از جبهه مقاومت آزاد، جبهه آزادی خان افغانستان و چندین حزب و جناح سیاسی در افغانستان.
تصویر حلق‌آویز شده یک زن جوان با صورت پوشانده شده در ولایت فاریاب این هفته میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود و بحث‌های فرهنگ زن ستیزانه در افغانستان و محدودیت‌های طالبان بر زنان را بالا برد. و نقل از رسانه‌های محلی، این زن جمیله نام دارد و به تازگی از سوی شوهرش طلاق داده شده بود. جمیله خود را در خانه پدرش در روستای طبقشلاق حلق‌آویز کرده است. تا اکنون مقامات طالبان در فاریاب در این باره اظهار نظری نکردند. در سالهای اخیر خودکشی در میان زنان و دختران در کشور افزایش یافته است. کارشناسان خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و محدودیت‌های اجتماعی را از عوامل اصلی این پدیده می‌دانند. در همین حال رسانه زن تایمز با وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌پردازد. تحت تاثیر سیاست ترامپ در ارتباط به محدود ساختن کمک‌های مالی آمریکا برای پروژه‌های بیرونی قرار گرفت. زن تایمز در کنار پوشش خبرهای روز و گزارش‌های تحقیقی در مورد وضعیت زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در افغانستان و خصوص بعد از حاکمیت طالبان می‌پردازد. این رسانه به افشاگری‌های قتل‌های مرموز در افغانستان نیز مشغول است. من زهرا نادر، بنیانگذار زن تایمز را با خود دارم. خانم نادر، خوش آمدید. در مورد زن تایمز بگویید، چگونه و چه وقت ایجاد شد؟
تشکر، زنده باشین. زن تایمز ما از وبسایتش از آگست 2022 ما وبسایت زن تایمز لانچ کردیم، اما مثلا من کار خود از یعنی از ماهای می 2022 ما یک گروهی جمع شدیم، بیشتر ما خبرنگارای زن از افغانستان، و شروع کردیم کار سر ایده ای که یک رسانه ای از خود زنای افغانستان باشه که هدفشی باشه که اول وضعیت حقوق بشر را در افغانستان پوشش بده. چرا وضعیت حقوق بشر؟ به خاطر از این که زمانی که طالبان در سال آگست 2021 آمدن یعنی افغانستان را دوباره گرفتن، چیزی که ما متوجه بودیم و میدانستیم که قرار اتفاق بیفته این استش که ما میدانستیم که طالبان هیچ باوری به حقوق بشر نداره، به حقوق انسانی افراد نداره. اینا یک گروه عقده‌ای افراطی هستند که فکر میکنن که نماینده های خدا هستند بر روی زمین، و اینجا آمدن که افراد را مجبور بکنن که بر اساس باورهای از اونا راه و روش عبادتشان را، همه چیزشان را بر اساس روش از اونا اجرا بکنن. نه، ما میدانستیم که اونا به خاطر از که این عقاید خود را بیاین اعمال بکنن سر مردم افغانستان، حقوق مردم را به طور خاص حقوق زنای افغانستان را قرار را زیر پا بکنن، چون ما تجربه گذشته باز اینا داشتیم. ما میدانستیم که اینا یک بار دیگه هم آمدن 5 سال بر افغانستان حکومت کردن و میدانستیم که اولین آپارتاید جنسیتی جهان را اینا ایجاد کردن. با توجه به این تجربه که ما سال با داشتیم، ما میدانستیم که چی قرار است که اتفاق بیفته، و با آمادگی برای از او ما تصمیم گرفتیم که یک رسانه ایجاد بکنیم که مشخصا سر حقوق بشر در افغانستان، حقوق بشر در افغانستان رو پوشش بده، با توجه و با یک لنز خاص و تمرکز خاص بر وضعیت زنها و بر وضعیت جامعه ال جی بی تی، دو گروه یا دو قشری که ما میدانیم که بیشترین آسیب پذیر را در افغانستان امروز، در افغانستان زیر سایه طالبان میبینن.
از چالش هایی که زن تایمز باهاش مواجه است برام بگوین و فکر میکنید که چگونه ممکن است که از این چالش ها بیرون شوه؟
من فکر می‌کنم که یک چالش رو ما باید در مورد صحبت بکنیم، واسه که مسلماً ما در افغانستان حتی در 20 سال گذشته رسانه‌های مستقل ما میتونم شاید بگیم که به ندرت اگر داشته بودیم شاید ما خیلی آگاه نبودیم از وجود از اونا، ولی اکثر رسانه‌های ما قسمی بوده که توسط نهادهای بین المللی فند شده، پیسه داده شده و کار اجرا شده. چیزی که ما خیلی دوست داریم که در زنتنز اتفاق بیفته ایستش که ما یک رسانه مستقل ایجاد بکنیم، رسانه‌ای که مخاطب ما رو بیه فند بکنه، مواد ما رو بخونه، شیر بکنه، ما رو سپورت بکنه و در کنار از او مثلا اگر توانایش دارن بیاین مثلا با مای $5 مای $10 زنتنج رو حمایت بکنن که بتونه سر پای خود استاد شوه. چرا این مهم است؟ به خاطر از اینکه ببینید وقتی که اگر ما قرار باشه همیشه دنبال ازی باشیم که فند بگیریم و از یک نهادی در خارج ما رو کمک بکنه، زمانی که اون نهاد بسته شد مثل اتفاقی که تازه افتاد نی که USAID بسته شده و فندینگ اینترنشنالی که آمریکا برای کشورهای دیگه داشت به طور خاص کشورهای فقیر مثل افغانستان، این فندینگ امروز بند شده و این یک خطری است برای بسیاری از نهادهای افغانستان، چه نهادهایی که داخل کار میکردن چه نهادهایی که بیرون کار میکردن، که خطر وجود داره که اونا هیچ نتونن به کار خود ادامه بدن.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخیراً گفته که در ولسوالی اونابه ولایت پنجشیر یک شهرک برای مهاجرانی که از پاکستان به ایران باز می‌گردند ساخته خواهد شد. این تصمیم باعث واکنش‌ها در اهالی پنجشیر شده است. آنان نگرانند که ساخت این شهرک منجر به تغییر بافت جمعیتی شود و در حالی که خود با محدودیت‌های در زمینه مسکن و زمین مواجهند اولویت به مهاجران داده شود.
در ولایت پنجشیر در مجموع زمینی و یا زمین‌های را که شاید او شهرک بسازن نمی بینم، یعنی پنجشیر با مشکل جدی زمینداری مواجه است. با توجه به کوهستانی بودن ولایت پنجشیر اصلا زمین ها و فرصت ساختن شهرک در ولایت پنجشیر وجود نداره. بیشتر طالبا به دنبال تغییر بافت قومی در ولایت پنجشیر هستن و زیر نام ساخت شهرک برای عودت کنندگان افراد مورد نظر خودشان در شهرک جابجا بکنند، در حالی که ما در پنجشیر برگشت کنندگان هم نداریم. پس از اینکه طالبا به قدرت رسیدین مردم پنجشیر دست به مهاجرت گسترده زدیم، به کشورهای مختلف از جمله ایران پناهنده شدیم، مهاجر شدیم. بنابراین ما در پنجشیر بازگشت کننده نداریم تا بر از اونا شهرک ساخته شود. فقط اینجا هدف سیاسی است و تحت پوشش شهرک سازی برای عودت کنندگان سعی میکنن که بافت قومی ولایت پنجشیر که یک دست است و متعلق به یک قوم است تغییر بدن.
مردم محل میگویند طالبان به زور این برنامه را تطبیق میکنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سال گذشته نیز طالبان به برخی از دکانداران و باشندگان منطقه دشتک در پنجشیر دستور داده بودند که محل را تخلیه کنند، زیرا این منطقه را نظامی اعلام کرده بودند.
طالبان در گام اول سعی داشتند که کوچی ها را در پنجشیر جا به جا بسازند، چون قبلا از دولت های گذشته به این طرف اسناد گویا توزیع شده، شاید در حدود 70-80 سال قبل که ادعا دارن کوچی ها ما در پنجشیر ملکیت داریم، جا داریم، علفچر داریم، مالچر داریم و همسال اینا. اما طالبا وقتی دانستن و می دانن که جا به جای کوچی ها در این مرحله اساسیت بیشتر مردم را تحریک میکنه و فشار خارجی بر طالبا افزایش پیدا میکنه، از این کار فعلا صرف نظر کردیم و بیشتر فشارشون روی شهرک سازی به نام مهاجرین و برگشت کنندگان است.
همچنین شورای جهانی پنجشیریان یک نهاد اجتماعی در گزارش ماه آگوست 2024 آورده بود که از زمان حاکمیت مجدد طالبان حدود 2500 خانواده در این ولایت مجبور به ترک خانه های خود شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان یک ماه قبل در تاریخ 6 دلو سال روان خورشیدی اعلام کرده بود که بر اساس پیشنهاد وزارت زراعت و حکم ملاح بتل آخوندزاده رهبر طالبان این شهرک در مساحت 178 جریب زمین ساخته خواهد شد. در مورد ساختن در شهرک پنجشیر کارشناسان نظریات متفاوت دارند، اما سوال اساسی اینجاست که آیا طالبان برنامه مشابهی را برای دیگر ولایت ها نیز دارند یا اینکه پنجشیر مورد خاص است؟ مقام های طالبان و دولت بریتانیا تایید کردند که دو شهروند بریتانیا در افغانستان توسط حکومت طالبان بازداشت شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته است که 4 نفر شامل دو شهروند بریتانیایی با تذکره و پاسپورت افغانستان، یک شهروند چینی آمریکایی و مترجم آنها که در تلاش برای حل این موضوع بودند دستگیر شدند. قانع درباره این 4 نفر جزئیات بیشتر نداده و گفته است که رهایی شهروندان بریتانیایی زیر غور است. روزنامه سندی تایمز گزارش داده بود که پیتر رینولدز و باربی رینولدز زوج بریتانیایی از سوی طالبان در ولایت بامیان بازداشت شدند. پیتر 79 ساله و باربی 75 ساله هستند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این زوج سازمان موسوم بر ریبلت را اداره می کردند، سازمانی که برنامه های آموزشی را اجرا می کند. مقامات اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کردند که شمار تلفات ناشی از بارندگی های شدید و طوفان ها در 3 ولایت افغانستان به 39 نفر رسیده است. با گزارش منابع رسمی در ولایت فرا جاری شدن سیل جان 21 نفر را گرفت، در حالی که 3 نفر دیگر در پی فرو ریختن خانه هایشان بر اثر طوفان ژاله جان باختند. همچنین در ولایت هلمند 6 تن جان خود را از دست دادند و در ولایت کندهار سیلاب جان 9 تن دیگر را گرفته است.
حوادث طبیعی و خصوص سیلاب و خشکسالی حوادثی هستند که تکرار پذیر هستند. سال گذشته، نه تنها سال گذشته که حتی به سالهای گذشته هم اگر ما مراجعه بکنیم، معمولا ماه هود شاهد سرازیر شدن سیلابهای ویرانگر در غرب افغانستان، در ولایات زابل، قندهار، هلمند، هرات، فرا و همین مناطق می باشه و دقیق همین مناطقی که متاسفانه در روزهای اخیر هم ما شاهد سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر و تلفات و پرتلفات بودیم. دلیلشی است که مناطق خشک هستند، مناطق نسبتا گرمتر هستند و بارندگی های فصلی زودتر در این مناطق بر ماه هود شروع میشه و متاسفانه هم ساله در موجه‌های سیلاب سرازیر میشه که در سالهای قبل بوده. دلیلش هم همی است که طبعا نفوس افزایش پیدا کرده، شهرها و مناطق مسکونی به شکل غیر برنامه ریزی شده و غیر پلانی توسعه پیدا کرده، در جای توسعه پیدا کرده که اونا در برابر سیلاب آسیب پذیر هستند. معمولا میبینین در کنار رودخانه ها، در داخل دره ها، در مناطقی که در معرض تهدید سیلاب قرار داره، این مناطق مسکونی و حتی زمین های زراعتی باغ ها توسعه پیدا میکنه. طبیعی وقتی سیلاب سرازیر شد با تلفات و خسارات زیاد میتونه همراه باشه.
ولایت فرا از سال 2018 به این سو هر سال با خشکسالی مواجه بوده است. یکی از مناطقی است که بیشترین آسیب را از این بارندگی ها متحمل شده است. با این حال مقامات میگویند که این بارندگی ها تاثیر مثبتی در کاهش خشکسالی نیز داشتند. تیم ملی کرکت افغانستان در چمپیون ترافی شگفتی آفرید و انگلستان را حذف کرد. افغان ها در کابل و ولایت دیگر افغانستان از پیروزی تیم ملی کرکت خود در برابر انگلستان در مسابقات جام قهرمانان با آتش بازی و پتاقی استقبال کردند. افغانستان که در گروه بی با آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا همراه می باشد، بازی اول خود را با آفریقای جنوبی با تفاوت بسیار بزرگ باخت، اما در برابر انگلستان پیروز شد. تیم کرکت افغانستان با تفاوت 8 نوش تیم انگلستان را در بازی که در لاهور پاکستان برگزار شده بود شکست داد. عظمت الله عمرزی که شورای جهانی کرکت او را بهترین آل راوندر بازیکنان کرکت خوانده، 5 بازیکن تیم انگلستان را خارج کرد. در توپ زنی او با 31 توپ 41 دوش ساخت و تا یک زمان با ابراهیم زعتران که در این بازی لقب بهترین بازیکن را به دست آورد شریک خوب بود. تیم ملی کرکت افغانستان قبل از این در بازی‌های یک‌روزه کرکت در جام جهانی سال 2023 تیم انگلستان را شکست داده بود. اگر افغانستان استرالیا را در بازی بعدی شکست دهد، به دور بعدی صعود می‌کند.
رښتیا هم که وګورو، افغانستان په چمپیون ټرافی کې خپل لومړی بریا په ډېر په زړه پورې توګه ترلاسه کړه او هغه موږ انګلستان ته ماتې ورکړه او انګلستان ته مو په داسې شکل ماتې ورکړه چې هغوی ماته له چمپیون ټرافی بهر کړل. نو په ټوله کې افغانستان او افغان لوبغاړي د انګلستان په وړاندې ډېر ښه ولوبېدل. داسې یوه لوبه وه چې زه فکر کوم د چمپیون ټرافی تر ټولو جالبه او په زړه پورې لوبه وشوه. تر اخري باله پورې زموږ لوبغاړو خپل مورال د لاسه ورنه کړ او دوی سخته مقابله وکړه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا طرح جنجالی برای آینده غزه را با کمک هوش مصنوعی در صفحه اینستاگرام خود شریک ساخت. در این ویدیو برج‌های بزرگ ترامپ با مجسمه طلایی او و استراحت در سواحل غزه را با بنیامین نتانیاهو می‌بینید. ایلان ماسک، بارش دلار و رقص و پایکوبی از دیگر تخیلات ترامپ در مورد باریکه غزه است. ترامپ این ویدیو را بدون هیچ توضیح در اینستاگرام خود نشر کرد.
Shazam.